آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم با ویژه گفتار چشماندازی این هفته. امیدوارم هفته شما خوب گذشته باشد و هفته خوبتری را در پیش داشته باشید. ولی آیا این هفته برای تاجیکستان و جهان چی آثار داشت و با کدام رویداد و پدیده و شخصها به مال تاریخ تبدیل یافت؟ در فصل اول مجله سیاسی ما خواهید شنید.
نگاه بر رویدادهای هفته.
در ترکیه نظرخواهی عمومی برگزار گشت که حاکمیت حربیان را در این کشور کاهش و قدرت حکومت و اما با گفته بعضی ها حزب حاکمی اسلامگرا را افزایش داد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان رفرندوم را پیروزی دموکراتیه در ترکیه نامید.
بگن halk oylamasından çıkan evet kararı milletimizin demokrasi özleminin bir neticesidir.
از 25 محبوسی که آخری ماه آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت تاجیکستان فرار کرده بودند، 7 نفرشان در منطقه های گوناگون کشور بازداشت شدند. بنا به خبرها یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو مجلس ناحیه رشت، برادر یکی از فرماندهان پیشین مخالفان، بازداشت شده است. گفتشنیدی صلح خاور میانه که در واشنگتن آغاز یافته بود، این هفته در خود منطقه اول در مصر و سپس در بیت المقدس ادامه پیدا کرد. یکی پس دیگر دو دیپلمات ایرانی در اسلو و بروسل با اعتراض از حکومت احمدی نژاد از مقام خود استعفا داده خواستار پناهندگی شدند. سران نیاتهای قدرتی تاجیکستان در وادی رش با دو فرمانده سابق مخالفان گفتشنید کردند و آنها را اطمینان دادند که تجمع نیروهای دولت در منطقه با مقابل آنها نگرانیده نشده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با رهبری نوی نمایندگی صندوق بین المللی پول که میخواهد وضع فعلی و دورنمای اقتصادیات کشور را ارزیابی کند در دوشنبه ملاقات کرد. سارا شورت، یکی از سه جهانگرد آمریکایی که در ایران محبوس بودند، به آزادی برآمد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی گفت:
ایالات متحده هیچ چیزی برای رهایی سارا شورت نپرداخته است. طوری می‌دانید ایران بر اساس مقررات دادگاهی خود برای رهایی او طلبات مخصوص کرد و برای اجرای آن طلبات چراها اندیشیده شدند.
سنت فرانسه طرح منع برقع و نقاب در جایهای جمعیتی را تصدیق نمود. نقص این قانون برای زنان نقاب پوش تا 150 یورو معادل قریب 200 دلار جریمه را در پی دارد، اما برای مردانی که زوجه و یا دختران خود را به پوشیدن چنین لباس مجبور میکنند، همچون مجازات تا 30,000 یورو جریمه و یا تا یک سال حکم زندان مقرر شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان اظهارات تازه مقام ارشد روسیه را راجع به بیماری فلج کودک رد کرد و میگوید پس از سه دور ام یا واکسین زنی سرتاسری گسترش این پالیومیلیت قطع گشته است. خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور مطلبی با امضای مستعار و انتقاد شدید از حاجی اکبر تورجانزاده، قاضی سابق مسلمان تاجیکستان، معاون پیشین سروزیر و از رهبران سابق مخالف دولت به نشر رساند. در آن جناب تورجانزاده و خانواده او به سوء استفاده از اسلام و منافع شخصی خود متهم شدند. در پاسخ همین گونه شدید لحن جناب تورجانزاده این همه را تهمت و دسیسه نامیده، نوشت که دعوای قدرت ندارد. بعد از تنفس قریب 1.5 ساله پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی RTR پلنت روسیه در تاجیکستان دوباره شروع شد. در حالی که در دوشنبه جلسه مسئولان رای آهن اتحاد کشورهای مشترک المنافع و ساحل بالتیک برگزار گشت، سران شرکت رای آهن تاجیکستان گفتند هنوز هم زیاده از 900 واگن آنها در قلمرو ازبکستان متوقف بوده، باری آنها مورد غارت و یغماگری قرار می‌گیرد. سازمان های بین المللی حقوق انسان از نخستین محاکمه های عیبدار شوندگان خشونت های بین قومی در قرقیزستان انتقاد کردند. عفوی بین الملل به حبس ابد محکوم شدن یک فعال ازبکتواری حقوق انسان عظیم اسکرو را پرونده ساخته و دروغین نامید.
نگاه بر رویدادهای هفته.
نامگوی چندی از مهمترین رویدادهای هفته بود از زاویه خبرنگاران رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر.
نگاه به واقع از سه زاویه.
این هفته توجه بسیاری ها به وادی رشت نگرانیده شد. به این منطقه فرستاده شدن نیروهای زیادی دولت حدس و گمان های را به میان آورد که منطقه در آستانه یک عملیات گسترده قرار دارد. این گمان ها مخصوصا پس از سفر رهبران چهار نهاد اساسی قدرتی کشور به منطقه به یقین تبدیل یافت. روز 15 سپتامبر وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیراللایف، وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهاروف، معاون رئیس کمیته امنیت ملی منصورجان عمروف و نایب اول دادستان کلی تاجیکستان عبدالقادر محمدیف در مرکز ناحیه رشت با فرماندهان سابق مخالفان مرزا خوجا احمدوف و شاه اسکندروف تقریبا 3.5 ساعت پس درهای بسته گفت و شنید کردند. هر دو طرف این ملاقات از شرح آن خودداری میکنند. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله‌ایف در صحبت با رادیو آزادی تنها فکت سفر وزیر را به منطقه تصدیق کرد.
در حقیقت وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پالکونیک میلیتسا ابراهیم قهاروف سفری کاری به منطقه نواحی رشت داشتند و با وضع جنگی منطقه شناسایی پیدا نموده برای دستگیر نمودن همین فراریان به بخشای دخلدار داخلی دستور سپرشای مشخص دادند.
جناب اسدالله‌ایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان با تقاضای وظیفه پیام می‌دهد که نگاه به واقع از زاویه رسمی است، اما این را باید به نظر گیریم که در سخنی او وضع در منطقه سفر وزیر جدی نامیده شد. سفر سران نهادهای قدرتی بررش در حال اتفاق می‌افتد که پیش از آنها گروه بزرگی از جزبه‌تام‌های وزارت امور داخلی، ارتش ملی و کمیته امنیت به این منطقه فرستاده شدند و این هم در پس منظر فرار 25 محبوس در شب 23 آوگوست از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی در دوشنبه. بنابر خبرها در رشت یک ستاد سیار فوری نهادهای قدرتی تأسیس یافته است. هنوز روز 8 سپتامبر ساکنان رشت از حضور گسترده نظامیان در منطقه خش اظهار نگرانی میکردند. یکی از آنها شمع گل به خبرنگار رادیوی آزادی گفت:
سلدتا را میبینیم تای پیشوکای نظامی دوره جنگ دیاد مو میزنه، دوره روزهای سخت به سرمون اومدگی بد، خلق خیلی عذاب کشید. تو حاضر از این سلدتا چی گندگی ندیدیم، خیلی خلق در تشویش، خیلی صد نگوی فکر مینی مردم در تشویش افتادگی هم که خدا تنجی ابتیا و امونی ابتیا و هیچی روزی سخت دیگه به سر خلق نیایا. و
تجمع نیروها فرماندهان سابق اتحاد مخالفان تاجیک را که در سال 1997 با حکومت به سازش صلح رسیده، مدتی در ساختارهای دولتی خدمت کردند و سپس از آن مقامها برکنار شده و زیر شبهه و حتی پرونده های جنایی قرار گرفتند، بیشتر از ساکنان عادی به تشویش آورد. یکی از آنها عادل علیموف گفت:
همه روزه تا صد نفر اومده شده، همه کوها پرشیدن، همه مسجدها پرشیدن، همه جاها را پسته کردگی این همی مقصد شون همون فیراری ها در اینجا باشن. آخی اون فیراری ها در بین اغرم یکون کس نیست، یکون خیش تبار یار رفیق ما در اونجا نیست، او کجا میان اینجا؟
به عقیده این فرمانده سابق که از معاونان مرزا خوجا احمدوف می باشد، نیروهای حکومت برای آن به اینجا آمدند که بر ضد احمدوف و طرفداران او عملیات برپا کنند، اما مقامات رسمی این شبه ها را رد می کنند. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله‌ایف می گوید مقصد بازداشت زندانیان فراری است که تا این لحظه 7 تن از آنها دستگیر شده، 18 نفر دیگر در آزادی اند. هنوز همزمان با نگرانی اهالی محلی، کارشناس امور سیاسی سیمالدین دوستو پیشنهاد کرده بود که حکومت با نظرداشت این وضع باید با همه نیروهای جامعه وارد مذاکره شود و فرماندهان سابق را اطمینان خاطر دهد.
من فکر میکنم که البته وضع خیلی هم نگران کننده و مشکل است، از اون جمله برای حاکمیت مرکزی. من فکر میکنم که امروز حکومت مرکزی تاجیکستان وظیفه دار است و آنها کفالت امنیت شخصی آنها را با فرستادن فرستاده های مخصوص باید حل و فصل کنند و من فکر میکنم که این بهترین راه است برای نگاه داشتنی صلح و ثبات در تاجیکستان.
آیا می توان گفت ملاقات سران نهادهای قدرتی تاجیکستان با فرماندهان پیشین شاه اسکندرو و میرزا خواجه احمدوف اجرای همین پیشنهاد است؟ این هم در حالی که در گذشته در چنین حالتها حکومت هرگز به گفت و شنید نرفته بلکه از نیرو کار گرفته است. چی در تابستان سال گذشته در طویل دره، چی سالهای پیش در رویارویی با فرماندهان زیاد سرکش و با این راه به نفوذ آنها در این یا آن منطقه کشور خاتمه گذاشته است. اما عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی که برای ملاقات با انتخاب کنندگان به این منطقه آمده بود نیز میگوید از زبان شاه اسکندروف شنیده است که هدف از این اقدام حکومت همکاری با فرماندهان است.
در ناحیه رشت در بینای حکومت موعد داشتیم برای با مردم ملاقات کردن. شنیدیم که ملاقات وزیران مقامات قدرتی کشور با بعضی از کماندان همین منطقه جریان گرفته بوده است، ولی متاسفانه در اون مذاکرات های گفتشون ما شرکت نداشتیم و خلاصه از جزئیات اونها هم هیچ اطلاعی دقیق نداریم و ما اصلا مسئولیتمون هم به تقاضا نمیکرد. الحمدلله که بعد شنیدیم که اونها بسیار شاد و خرسند از اون مذاکراتشون برآمدن، هر کس به طرف خود روان شده است. تنها همین که قدمان شاه را هم که دیروز در حاییت هم بعدا ملاقات داشتیم و در اونجا هم که ما خوردیم یا چند دقیقه هم را شدیم گفتم که چی گپ در صحبت را گفت اصلا گپ در اینجا جدی نرفت، از ما میگن که همین اولو عبدالله آمده است در همی جای شما های مفتی و چما ملاقات رشتی ما نبیر، چون که ما سوز نیستیم و ما سوز نیست وقتی ما با جنگ کرده بودیم و دیگر.
سید عمر حسینی وضع کلی را در منطقه ظاهرا آرام عنوان کرد. خوب گفتار را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله سیاسی رادیوی آزادی را می شنوید. برخی از تفصیلات ملاقات سران نهادهای قدرتی با فرماندهان را نایب اول دادستانی کل تاجیکستان عبدالقادر محمدیف آشکار کرده است. با قبل وی گفت و شنید را اساسا شاه اسکندروف پیش می برد و اطمینان داد که در عوض دخالت نکردن دولت به حیات مردم اعتدال در منطقه را تامین خواهد کرد. همزمان با گفته محمدیه فرمانده پیشین تضمین عفو رئیس جمهور را یادآور شده است. منظور وعده رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان است که در جریان سفرش به رشت در ماه اکتبر سال 2009 گفت کردار گذشته فرماندهان را در مقابل خلع سلاح آنها بخشیده است. اما این عفو در سطح یک وعده شفاهی باقی ماند و بعد از مدت مقامات گفتند تحقیق پرونده مرگ فرمانده گروه تعینات مخصوص وزارت امور داخلی اولگ زخارچنکو را که در آن فرمانده احمدوف آن وقت مدیر بخش منطقه‌ای مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته و شریکانش نامبر می‌شود از سر خواهند گرفت. به این ترتیب هرچند مقامات دولت بازداشت زندانیان فراری و تارمار گروه مسلح ملا عبدالله را هدف تجمع نیروها در رشت می‌دانند، فرماندهان محلی نگران می‌باشند که عملیات کوکنار 209 اکنون به زادبومی آنها کوچیده است. تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت درباره نگرانی فرماندهان سابق چنین میگوید:
نه مورد شاید که اینو خطر احساس کرده باشد، یکی حکم هم آوازهای در مورد موعدی که سال گذشته بودن شاید که باز پیدا شده باشند. اصلا وضعیت من نتوان در تاجیکستان بلکه من در منطقه چندان خوب نیست. بازی هستن که بازی بسیار کلان هستن شاید که امریکا و روسیه هم دست داشته باشند.
اصطلاح بازی که جناب دولت به میان میگذارد در نامه های خوانندگان تارنمای رادیوی آزادی در پیوند با رویدادهای اخیر زیاد به نظر میرسد. حتی پی هم بازداشت شدن محبوسان فراری را خوانندگان به طنز میکشند و برخی از آنها اصلا خود این فراری بی سابقه را بازی سیاسی میشمارند که شاید اهداف خیلی دراز مدت داشته باشد. اما شورای سیاسی روزنامه ورمه نوسته چاپ مسکو آرکادی دومنوف ملاقات سران نهادهای قدرتی کشور با فرماندهان سابق را علامت آن می داند که حکومت نه به همه منطقه ها نظارت کامل دارد.
уже само по себе говорит о том, что Душанбе این خود دلیل آن است که حکومت میداند به همکاری با فرماندهان سابق با تامین اعتدال قادر نیست. این یک بهای عمومی است. اما به طور خاص باید گفت منطقه هایی هست که به معلومات من زیر نظارت یکی از این دو فرمانده است که در ملاقات شرکت داشتند. منظور من شاه اسکندر است. هدف از ملاقات تفرقه در بین مخالفین است تا که دوشنبه با جلب بخشی از آنها بتواند در مبارزه با بخش دیگر دست باز داشته باشد.
جناب دومنوف می افزاید زیر عباره بخش دیگری مسلحان و ملا عبدالله را در نظر ندارد، هرچند از احتمال دور نیست که این فرمانده به تاجیکستان برگشته باشد. منظور جناب دومنوف نسل نوی مخالفان است که در دوره جنگ داخلی سالهای 1992-97 کودک بودند و در روحی مخالفت به وای رسیدند. آنها ممکن است با اعتراض از وضع موجوده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور در زیر دست محبوسان فراری جمع شوند و خود را سازمان دهند. دوبنوف به بازیچه دست نیروهای بیرونه تبدیل یافتن چنین نیرو را رد می کند. ولی رویدادهای اخیر شرق کشور و حمله خبرگزاری دولتی تاجیکستان را به حاجی اکبر تورجانزاده، یکی از رهبران سابق مخالفان، حلقه های یک زنجیر می شمارد.
این حمله نشان می دهد که دوشنبه شاید تلاش دارد خود را از احتمال وحدت نیروی مخالف در اطراف یک چنین سرور و شخصیت مشهور مثل تورجانزاده حفظ کند. هرچند من باور ندارم که خود تورجانزاده چنین نقشه داشته باشد، زیرا بارها اعلام داشته است که نمی خواهد وارد مبارزه های سیاسی شود و می خواهد همچون سیمای سرشناس الیت تاجیک و مردم تقوادار این کشور باقی بماند.
تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت برعکس بر این است که رویدادهای شرق تاجیکستان و حمله به تورجانزاده با هم ربطی ندارند.
بری نخوص است که یکوی تورجانزاده را چون شدیده انتقاد میدین. اما جای دیگر این است که مؤلف اینجای مستحوال برد و معلوم است که این مؤلف کی است و چرا خبرگزاری رسمی دولتی یک مقامه مؤلفی به نام را چوب میکند.
جناب دولت عقیده قبلی خود را تکرار میکند که شاید بازی بزرگتر از انتظار همگان جریان دارد. اگر عقیده جناب دوبنوف را درباره ضعف حکومت در شرایط موجوده به شمار گیریم و برام بیافزاییم که در این پس منظر شاید مقامات دولت نیز به اعمال یک اندازه با شتاب دست میزنند، تحلیل بر سر سوال مشکل کشا برمیگردد که آیا ملا عبدالله در واقع وجود دارد یا کیها به یک شبح تبدیل یافته است که در فرصتهای ضروری در افق پیدا میشود. سید عمر حسینی عضو پارلمان تاجیک و از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
فرسال آوازه کردند که در طویل دره است و در درخی ها است و دیگر بالاخره رفتن یک شخصیت بسیار به نفوذ و با گروه ملت را در همون جای نه اجزایزی ها را به شهادت رساندن و یک گروه اگناه زیاد را آوردن و محبس کشدن که نه بالاخره بکار به نهی گرفتن ها و به این ها مثلا رسید. دیگر من فکر میتونم البته نکند که با این روزا ویدیوها را خیلی کردن یعنی همون اپلا گفته میگن اگر نیسته هیچ کس هنه همون کس همون نمیبینی که به ها من هم آدم دیدم موجود دارد یا هست هیچ کس نمیگه پس جیدن نمیگه.
جناب حسینی میگوید چون این حالتها در سالهای 1990 بود که بر پایه بهانه حکومت زور خود را نمایش میداد، ولی با استقبال از برگزاری گفتشونی درشت سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک امیدوار است که در راستای مشکلات شدید همه طرف ها باید به بزرگترین مسئله توجه کنند.
حزب دولت داری ملی تاجیکان از همه جانب ها گذشتهای را طلب میکند و به خاطر حفظ صلح و ثبات همه جانب ها باید گذشتهای کنند. خاصه حکومت تاجیکستان باید اکنون فکر میتونن بعد از اون که با قماندان ها یا قماندان های سابق که آنها البته نیروی نیستند امروز حتی در یک جایگی که به حکومت امام علی رحمان استادگری کرده توانند، ولی در من فکر میکنم که از اونها نیز باز نیروی زیادتر هست که تا جای نارضا است. اکنون باید حکومت تاجیکستان جامعه را متقاعد سازد که آماده است برای اصلاحات سیاسی اقتصادی، این البته پیش از همه در سیاست کادری.
سیمدین دوستوف تحلیلگر تاجیک: همین گونه نظرهای مختلفی در پس منظر رویدادهای شرق کشور به میان آمدند که تلاش کردیم آنها را در این بخش از مجله سیاسی چشمانداز بازتاب دهیم. اگر عقیده شخصی شما در این گفتگوها صدا نداد، لطفا به ما بنویسید از طریق تارنمای آزادی یا ایمیلی tajik@rferl.org. طور معلوم با حروف لاتینی.
پیام روز.
پیام این بار بیش از همه از افغانستان به ما میرسد و در پیوند با انتخابات پارلمانی این کشور که میبایست هنوز 22 می برگزار میشد، اما با سبب های وضع امنیتی و تامینات مالی و فنی به 18 سپتامبر واگذار شد. با وجود تاخیر 4 ماهه حالا هم ناامنی امکان نمیدهد که نزدیک به 1000 مرکز رای دهی از شماره عمومی قریب 7000 چنین مرکز در روز انتخابات در خود را باز کند. تفصیلات بیشتر مربوط به انتخابات افغانستان را از همکارم خیرام مونی بقازاده میشنوید.
انتخابات افغانستان ظاهرا یک روند بحث برانگیز هزاران شکایت خواهد شد، میگوید جوان کریگلر، یکی از دو عضو خارجی کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان در کابل، و این تخمین را هم به زبان آورد که ممکن است اعلان نتیجه های انتخابات هفته ها طول کشد. انتخابات پارلمانی روز شنبه یک امتحان جدی اعتدال در افغانستان خواهد بود و آن هم در دوره گسترش خشونت ها در این کشور. ناامنی و تقلب از نگرانی های اساسی این رایدهی شمرده می شوند. ولی دبیر کل پیمان اتلانتیکای شمالی آندرس فوگ راسموسن روز چهارشنبه در بروسل گفت معتقد است که وضع امنیتی به انتخابات آزاد و عادلانه امکان می دهد. در خود همین روز سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ظاهر عظیمی در کابل با آن اشاره کرد که این بار نیروهای بیشتر امنیت انتخابات را در دوش دارند.
تعداد قوت خیلی بیشتر از قوتهایی هست که به امنیت انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده.
نمایندگی سازمان ملل که برای برگزاری انتخابات 150 میلیون دلار اختصاص داده است، از حمله به نامزدهای زن اظهار تشویش کرده است. در اظهارات آن گفته می شود نباید وضع امنیتی با مقصد فشار به نامزدها و رای دهندگان استفاده شود. نزدیک به 2,500 نامزد از جمله 386 زن برای 249 کرسی پالاته پایانی پارلمان واردی سبقت شدند. یک نامزد در ولایت غزنی، دو نامزد دیگر در شرق کشور و 5 مبلغ نامزد دیگر در هرات به قتل رسیده. طالب ها از همه نامزد ها دعوت کردند یا از سبقت خارج شوند و یا با همین گونه سرنوشت روبرو خواهند شد. اما در تفاوت با انتخابات پرزیدنتی سال 2009، طالب ها تحریم رسمی انتخابات را اعلام نداشتند. با وجود این، در برخی از مناطق کشور رای دهی برگزار نخواهد شد. نایب سردار بخش عملیاتی در وزارت دفاع افغانستان افضل امان در نشست خبری در کابل چنین گفت:
ما در مجموع در سطح کشور در 9 ولسوالی که متاسفانه ولسوالی ها تحت اثر طالبان و دشمن هاست در روز انتخابات صورت نخواهد گرفت. تحت کنترل دولت نیست.
یکی از نامزدها شیرین بیگ میگوید با وجود همه گونه تهدیدها و خانه به خانه مردم میگردد و خود را معرفی میکند.
یکی تنها ما میرم خانه میرم کمپانی میکنم. چی مشکلات داره ما دیدم. بسیار افغانستان مردم بسیار مشکلات داره.
برای زنان رقابت ها در معرکه انتخاباتی افغانستان به مراتب مشکل تر می باشد. ناظران محلی و خارجی می گویند موج احتمالی شکایت ها را از تقلب و خلافکاری نه تنها شدت سبقت بلکه نشی کارت های جعلی رای دهندگان نیز به وجود می آورند. با کمیش سه نشریه در پیشاور پاکستان به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفتند که برخی از نامزدهای انتخاباتی افغانستان برای آنها نمونه کارت رای دهنده را آوردند و با قیمت 41 دلار دانه صدها نسخه فرمایش دادند. یکی از ناشران پاکستانی با نام طریق خان گفته است شخصا برای یک نامزد 1500 کارت نشر کرده است. در این بین نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت غزنی نزدیک به 3000 کارت تقلبی انتخاباتی را مصادره کردند که در پاکستان چاپ شدند. با اقرار همه نواقص، رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان استفان دمیستورا در یک نشست خبری در کابل گفت:
These elections, we know it, we can say it already in advance, are not going to be perfect.
این انتخابات طور این را میدانیم و میتوانیم پیشکی بگوییم عالی نخواهد بود. کاملا نه، و اما با استناد به کاری که شما انجام دادید و آمادگی هایی که مقامات افغانستان گرفتند، ما احساس میکنیم که این انتخابات نظر به انتخابات قبلی خیلی هم بهتر خواهد بود.
ناظران وضع میگویند در صورت موفقیتش انتخابات پارلمانی افغانستان سایه را از روی حکومت حامد کرزی که تا هنوز حقیقت پیروزی او در رقابت با دکتر عبدالله در سال گذشته اگر کاملا نبردارد هم به اندازه زیاد کاهش خواهد داد.
نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی افغانستان در روزهای نزدیک اعلان خواهد شد. با گفته ناظران آن، با همه کم و کاستیش انتخابات اراده مردم این کشور را دست کم در گفتن نه به جنگ و آشوب نمایش خواهد داد. قطع نظر از دیدگاه های مختلف سیاسی، هر یک از 34 ولایت افغانستان می خواهند در ولوسی جرگه یا پلت پایانی پارلمان کشور خیش نماینده داشته باشند. خوب اکنون نوبت به یک بخش تا اندازه خنده آور مجله سیاسی.
طنز هفته.
این هفته بنگاه آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان ارقام و عدد مربوط به رشته های گوناگون کشور را منتشر کرد. نتیجه های 8 ماه گذشته از ژانویه تا آوگوست معلوم شد که در این مدت گردش مال در تجارت خارجی تاجیکستان به 2,300,000,000 رسیده است. اما تفسیر این عدد چنین است که کشور با کمی بیشتر از 700 میلیون دلار به بیرون مال فروخته و از همان بیرون به 1.5 میلیارد دلار بار خریده است. یکی از سبب ها اگر نفس بد و تلاش به زندگی زیباتر باشد، سبب دیگر به گفته همین بنگاه این است که در این مدت قریب 20% کارخانه ها در کشور کار نکرده اند. در عوض این، تاجیکستان در این 8 ماه با مبلغ زیاد از 60 میلیون دلار کمک بشردوستانه خارجی گرفته است که از روغن، آرد، گندم، داروبار، لباس، پایه‌ابزار و غیره عبارت بوده است. قریب 60% این کمک از آمریکا و بقیه از کشورهای دیگری دور و نزدیک به تاجیکستان وارد گشته است. اما نظربازترین و چشم‌رستترین کمک به گفته آدمان شوخ کوادریسیکل های آمریکایی برای مرزبانان تاجیک بود. کوادریسیکل یعنی موتورسیکل های چهارچرخه. تاجیکان حیران شدند آن را به زبان خود چی نامند. یکی راهپیمای هرجاگرد، وزدخود یا ونیدروژنیک به روسی نامید، دیگری چهارچرخه بیجاگرد و مانند اینها که هرجاگرد و بیجاگرد کسانی را گویند که چندان اخلاق و آداب و رفتار خوب ندارند. خلاصه خبر تقدیم کوادریسیکل های آمریکایی به مرزبانان تاجیک چنین گفتگو یا دقیق‌ترش نویسان‌نویس خوانندگان تورنمای آزادی را به میان آورد. بحث را شخص نام گرینی این گونه سر کرد.
دولت تاجیکستان کسی چیز بتاک گرفتن میگیره.
دفعتن شخص با نام گرینی دو پاسخ داد.
برادر گرینی، به خودت یگان چیز بتن نمیگیری؟
اینها را خوانده وزیر از دوشنبه نوشت:
فراموش نکنید که در وقتش ما تاجیکان هم در برابر مردم روس به بعضی ممالک قفامانده کمک میکردیم. امروز به ما کمک میکنند، به این هیچ بدی ندارد. در عرفیت میگویند دادن گیر زدند گریز.
البته در عرفیتی روسی چنین میگویند که دادن گیر زدن گریست. ما از کمیته مرزبانی پرسیدیم که هدیه های امریکایی را چیکار میکنند. خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی کمیته مرزبانی تاجیکستان:
این ماشین های خشکیگر در سرحد تاجیکستان افغانستان در آن منطقه هایی که دشوار گذر هستند استفاده برده میشوند. بنزین را بسیار صرف کارانه استفاده میبرند. بعد در جای های دشوار گذر خیلی کلای هست برای نیز کردن سرحد.
خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی کمیته مرزبانی تاجیکستان و شرحی او در مورد استفاده کوادریسیکل ها در بانی مرز ها.
نگاه به فردا.
هفته آینده رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 65مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکند. به غیر از سخنرانی در این جلسه و قرار است در همایش مربوط به برنامه هدف‌های هزاره سازمان ملل شرکت کند. تاجیکستان یکی از کشورهای عضو این برنامه است. بنابر آن فقر باید در کشورهای مورد نظر تا سال 2015 کاملا از بین برده شود. تاجیکستان با دریافت کمک‌ها از بنیاد هدف‌های هزاره و راه اندازی دو برنامه ملی تا سال 2008 با کاهش زینه بزینه فقر موفق شد، اما بحران اقتصادی جهان دیگر باره با گسترش فقر در کشور سبب گردید. پریزیدنت تاجیکستان در نیویورک همچنین در نشست دوم گفتگو و همکاری ادیان به خاطر صلح شرکت خواهد کرد. جلسه یکم سران در این موضوع در سال 2007 به وقوع پیوسته بود. هرچند مسئله محوری 65مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به اصلاحات در این سازمان و تعیین و تحکیم جایگاه آن در امور جهان خواهد بود، رئیس جمهوری تاجیکستان با احتمال زیاد به امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی، افزود در افغانستان، قاچاق مواد مخدر، استفاده ذخیره‌های آب منطقه و محاصره اقتصادی از طرف بعضی از همسایگان کشورش تاکید خواهد کرد. اما این همه در هفته آینده. خوب سری فرصت خواهیم دید که آیا این انتظاری ها به واقعیت تبدیل خواهند یافت یا نه. تا تا آن وقت خدا نگهداری همه ما. او در واقع یک چیز دیگر هم باید گفته شود، آماده باشد هفته آینده در کشور شمارش اهالی شروع می شود. برای اجرای این برنامه 30,000 نفر در سراسر کشور برای مدت یک ماه جلب خواهند شد. زیبا اسماعیلوف یکی از مسئولان کمیته آمار تاجیکستان گفت:
بویگری هر یک دولت پیش از همه این اهالی که در این دولت استقامت می کند. از جواب های دقیق و صحیح هر یکی ما وابستگی دارد در جنبست نتیجه های صحیحیت و انیقی نتیجه های برای خدگیری اهالی و فوند منزل.
زیبا اسماعیلوف یکی از مسئولان کمیته آماری تاجیکستان همچنین گفت که کشور در این باره تجربه مهم دارد، زیرا باری آخر 10 سال پیش چنین شمارشی را برگزار کرده بود. خوب این هم نگاه به فردا بود، اما نتیجه های شمارش اهالی شاید بعد از 2-3 ماه معلوم شوند. امیدواریم از شمردن ها نه خود و نه مال ما کم نگردد. خدا نگهدار.
رادیوی